خوش اومدید به سینما میار.
بنده متشکرم از شما، سلام عرض میکنم و امیدوارم که بحث خوبی داشته باشه
انشالله. خانم طاهرپور، شما به عنوان مشاور مالیاتی خانی سینما هستید دیگه که فعالیت میکنید، بحث رو با شما شروع بکنیم و خیلی مختصر اصلا راجع به این لایحه بگید. اگر اشتباه نکنم معافیت های مالیاتی از سال 80 اجرایی شد برای فعالیت های فرهنگی که مالیات ها لغو شد. الان تو چه مرحله ای هست؟ چه اتفاقی افتاده و این بحثی که مطرح شده یه عده‌ای مخالفت کردن و اخبار فعلا زد و نقیزه، بگید که حالا چه پروسه ای اتفاق افتاده و الان تو چه مرحله ای هستیم؟
ببینید، یک پروسه در کل مملکت اتفاق افتاده که درآمدهای نفتی قطع شده، ما مواجه با تحریم ها هستیم، در نتیجه دولت به طور طبیعی و هر دولتی ممکنه این اتفاق بیفته روی کردش رفته به سمت مالیات. اما بر اساس قانون توسعه پنجم و ششم مصوبه 1195، قانون مادری وجود داره که کلیه فعالیت های فرهنگی هنری رو از پرداخت مالیات معاف کرد. در نتیجه قانون بودجه جدید نمیتونه نافی اون قانون مادر باشه و این اصلا یک تناقض خیلی آشکاری هست بین یک قانونی که زیر مجموعه یک قانون مادر هست و اون قانون مصوبه مجلس در برنامه توسعه اعلام شده و این قانون قابل پیگرد حتی قانونی هست، این لایحه‌ای که داره تنظیم میشه برای اینکه این معافیت‌ها از بین بره و سالها گفتگو و رفت و آمد و کارشناسی شد تا این معافیت، یعنی از سال 77 به بعد سالها دوندگی شد بین اصحاب هنر و فرهنگ، وزارت ارشاد، سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد تا ما تونستیم توجیه بکنیم، قانع بکنیم و این معافیت رو برای فعالان عرصه هنر و فرهنگ هم از سینما و تئاتر و تلویزیون و موسیقی و هنرهای تجسمی و انتشارات احیا بکنیم. و اینی که یک باره در بدترین شرایط اقتصادی که الان برای فعالان عرصه هنر وجود داره در همه این شاخه‌هایی که اشاره کردم بخواد این معافیت لغو بشه، ما تنها امتیاز اقتصادی رو که در طول این سالها به دست آوردیم از دست میدیم. یعنی ما زیر فشار آسیب‌ها و جفاهای سازمان تامین اجتماعی در حوزه بحث بیمه که خیلی بدون منطقه در واقع قابل توجیهی دارن ما رو مواجه می‌کنن، با اینکه رابطه استخدامی رو در پروژه‌ها تعریف بکنیم و بیمه های کلان مطالبه میکنن و اگر جای اومدن دارن یک امتیاز رو به عنوان حق میدن دارن چند برابر اون رو پس میگیرن. در حوزه مالیات که تنها جایی بوده که ما به دلیل تعامل و کارشناسی با کارگروه های مشترک بین وزارت ارشاد و خانه سینما و سازمان امور مالیاتی به یک دستاوردی رسیده بودیم، اگر این رو هم بخوان منتفی بکنن سینما آسیب زیادی میبینه و تمام امکانات سرمایه‌گذاری در سینما به خصوص از جانب بخش خصوصی منتفی میشه. کما اینکه الان در این قانون معافیتی هم که دارن مطرح میکنن هنوز با صراحت جاهایی مثل مثلا سازمان تبلیغات و تمام شرکت‌های فیلمسازی و نمایشی و پخشی زیر مجموعهش هنوز معاف هستن و یک رقابت ناسالمی بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد میشه که بخش خصوصی قطعا توان تحمل اون رو نداره و در این شرایطی که بزرگترین بحران جامعه ما بحران روحیه مردمه و احتیاج اونها به مسئله تفریح، کلیه فعالیت هایی که در این حوزه دارن تعریف میشن از این موضوع آسیب خواهند دید. ما البته همچنان داریم موضوع رو با جلسات مشترک پیگیری میکنیم و امیدوار هستیم که با یک نگاه کارشناسی به این موضوع نگاه کرده بشه و حالا راه حلایی هم که به ذهنم میرسه بعد از صحبت دوستان خدمتتون عرض کنم.
من فقط اینو خیلی کوتاه بپرسم، این لایحه رو الان سازمان امور مالیاتی تدوین کرده دیگه، این پس اگر تو صحبت شما بود که اصلا یک مغایرت اساسی داره با اون قانون مادر، پس اگر همچین چیزی باشه چطور همچین لایحه‌ای رو نوشتن؟
تبصره چیزی از این نه، داره میره تو قانون اصلاح بودجه سال 98 به دلیل مشکلاتی که دولت داره، ولی هیچ قانونی نمیتونه نافی و متناقض باشه با قانون مادر بالاسری خودش و این اتفاق داره در این زمینه.
یعنی با توجه حالا به شرایط اقتصادی فعلی و حالا بحث تحریم های نفتی نمیشه اون قانون نقض بشه؟
نه، ما حتی با کمیسیون اقتصادی مجلس هم جلساتی داشتیم، اونها هم قانع هستن نسبت به این موضوع که یه همچین اتفاقی نباید به این شکل بیفته و متاسفانه در فضای مجازی داره یک جوی ایجاد میشه در تخریب موقعیت اجتماعی بعضی از بازیگرها و بعضی از افراد مطرح در عرصه سینما که اینا سلبریتی هستن، اینها درآمدهای آنچنانی دارن. حتی من دیدم اخیراً یه تشکیلات مال وکلا هم راجع به این قضیه داره صحبت میکنه، در حالی که کل کسانی که در سینمای ایران، تئاتر ایران، عرصه‌های دیگر فعالیت‌های فرهنگی. شاید درآمدهای قابل توجهی داشته باشن، تعدادشون به 20 نفر هم نمی‌رسه. ولی از اون طرف شما با 5000 فعالی مواجه هستین که خیلی از اونها 5 سال یه بار فرصت کار دارن و درآمدهای بسیار نازلی دارن. ما افرادی داریم که در طول یک سال درآمدشون 3 میلیون تومانه. ولی وقتی این قانون بخواد اجرا بشه، به اون فرد هم اصابت می‌کنه یک همچین جفای قانونی. و من متاسف هستم از این تخریب روانی و زمینه سازی و جف سازی که داره برای این کار ایجاد میشه. ضمن اینکه از طرف دیگه شما نگاه کنید، همون به قول معروف سلبریتی ها در چقدر از کارهای خیریه، در نمایش های مجانی برای افراد معلول، برای افراد بی سرپرست، برای بچه های مثلا که موقعیت مالی ندارن، یا در اتفاقات و حوادث طبیعی چقدر دارن مشارکت میکنن، چقدر دارن سرمایه گذاری میکنن، چه با توان و موقعیت اجتماعیشون و چه با توان مالیشون. و البته ما داریم یه تعداد خیلی کمی افرادی که درآمدهای وافر دارن، به خصوص در حوزه تبلیغات که اونها اصلا مشمول معافیت نبودن و نیستن، ولی در حوزه فعالیت‌های سینمایی و تئاتری و سایر فعالیت‌های فرهنگی و هنری، حتی در تلویزیون، اگر این قانون بخواد اجرایی بشه، به جنجالی که پیامدش خواهد اومد نمیارزه و بهتره که یه کارشناسی بشه و بعد یه همچین خبری اعلام بشه.
خیلی ممنون آقای سادتیان. شما و آقای شایسته حالا در بخش خصوصی هستید دیگه، تقریبا فعالیتایی که داشتین، این مقایسه‌ای که خانم طاهرپور کردن بین حالا این اختلافی که هست بین این که همچنان بخشای دولتی نباید بدن و تبعاتی که اگر این اتفاق پیش بیاد برای بخش خصوصی و تهیه کنندگانی که میخوان خصوصی کار بکنن چیه، یکم راجع به این هم صحبت بفرمایید. شما بفرمایید آقای سلطان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب باید نگاه کرد ببینیم به چه دلیل دولت‌ها تصمیم می‌گیرن مالیات بگیرن و از چه سازمان‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی قرار مالیات بگیرن. قطعا در تمام دنیا اینطوری جا افتاده که بنگاهی که درآمدزا هستن، اقتصادی هستن و هم کار ایجاد میکنن هم درآمد ایجاد میکنن، خب یه بخشی از این درآمدشون رو باید بدن به دولت که دولت بتونه اموراتشو بگذرونه. حوزه هنر ما در مجموع تو ایران الان چه وضعیتی داره؟ همونطور که اشاره کردم، ما پارسال 250 میلیارد تومان گردش مالی سینماها بوده با 6000 نفر که عضو خانه سینما هستن. یعنی اگه ما تقسیم بکنیم به هر نفری متوسط 4 میلیون تومان در سال گردش مالی داشته، یعنی هر آدمی که تو سینما هست به طور متوسط ماهی 350 هزار تومان درآمدشه. شما نگاه کنید وضع وقتی که یک آدم در ماه 2350 هزار تومان که متوسط درآمدش باشه، آیا از این باید مالیات گرفت یا باید کمکش کرد که بتونه امور شو بگذرنه؟ خب اگه طرف اگه قرار مالیات گرفته بشود، باید ببینیم در ازاش چه خدماتی دارن به حوزه هنر میدن. خب تا الان واقعا حوزه هنر تو این حوزه ها غالبا محجور واقع شده. شما نگاه کنید تو حوزه صنعت در سال، مثلا همین امسال تو حوزه صنعت اون چه که شنیدم 120 هزار میلیارد تومان تحصیلات با سودهای ارزان و طویل مدت اختصاص دادن. من اصلا نفی نمی کنم حتما باید باشه تو صنعت کشور بچرخه، یا تو حوزه گردشگری 37000 یا 40000 میلیارد تومان با تحصیلات. ولی شما ببینید تو توسعه فضای هنری، شما اگر تونستی 1 میلیون تومان از بانک تحصیلات بگیری که من میخوام یه کار فرهنگی یا هنری بکنم، پس در عمل هیچ خدماتی تا امروز به حوزه هنر داده نشده. اونم درآمد متوسط هر آدم در ماه 350000 تومانه. حالا ببینیم کار کرده حوزه هنر در مجموعه کشور چقدره. اگه طرف اوقات فراغت مردم رو داره پر میکنه، اگه طرفی داره آموزش میده، اگه طرف داره زاویه فرهنگی درست میکنه و و و. شما ببینید وقتی که فرهنگ پیشانی هنر، پیشانی فرهنگی یک کشور هستش، خب به تبع سینما، حوزه تئاتر، حوزه موسیقی چقدر میتونه برای ارتقای روحیه، ارتقای فرهنگ کشور مؤثر باشه. ما چه اصراری داریم که همین تتم رمقی که الان سینما دارد رو اینم میخواییم بیایم ازش بگیریم؟ خب الان شما مستظرید بسیاری کشورها تو دنیا ارزش افزوده رو حتی برای سینماهاشون لغو کردن که بتونن سینمای ملیشون رو سر پا نگه دارن. ما به جایی که بیام ارزش افزوده رو لغو بکنیم، پارسال که تصمیم گرفته بودن که 2 تا 3 تا بگیرن، یعنی یه بار از سینمادار میگرفتن، یه بار دفتر پخش میگرفتن، یه بارم از تهیه کننده. چون برای خودم اتفاق افتاده، سند متقنش رو دارم خدمتتونه. حالا با کلی رایزنی، حالا اون 2 تا ارزش افزوده فعلا
در حد 7 منتفی شده ولی قرار شده ولی هموسن. ما امروز مدعی هستیم حتی ارزش افزوده هم نباید از سینما بگیرن. سینمایی که اینقدر در خدمت توسعه کشور هستشون، بالاخره شما توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی هم میخواد، پیشگام این ارائه فرهنگ تو کشور کجاست؟ بالاخره همین سینما و تئاتر و موسیقی و و و وقتی که اینا دارن با این اینطوری برخورد میکنن، خب طبیعیه که یک نگرانی مضاعفی رو در کشور هم برای مردم هم برای دست اندرکاران این وقت. ما همینطوریش الان به شدت گله‌مندیم که چرا ما ارزش افزوده رو لغو نمیکنی که سینما بتونه یکمی بنیه مالی بهتری پیدا کنه. شما حساب کنید که 250 میلیارد تومان در کلان اقتصاد کشور چقدر هستش که حالا تصمیم گرفتیم مثلا بر این هم مالیات وضع بکنیم. به نظرم در مجموع یه پازلیه که ایه طرف هم خب حرف های ضد و نقیض میشنویم، یکی از مسئولی میگه هست یکی میگه نیست. بالاخره معمولاً هم این ضد و نقیض ها بعد که یه شب میخوابی صبح بلند میشی بعد میبینی که معمولاً اون چیزی که نباید بشه اتفاق افتاده. ولی به جد از این تریبون باید این زنگ خطر رو به صدا در بیاریم که اگر شما حوزه هنر و فتیلش رو بکشیم پایین، معایب یا عوارض تخریبیش تو کشور بیشتر از اون چیزی هست که شما فکر میکنید میخواید از حوزه هنر مالیات بگیرید.
خیلی ممنون آقای شایسته. این بحثی که آقای ساداتیان داشتن و مقایسه‌ای کردن بین حالا بخش صنعت که حالا یه سری تسهیلاتی گرفتن، الان مشکل اگر به فرض این رو بذاریم که بخواد همچین اتفاقی هم بیفته، این تسهیلات اگر باشه به نظرتون اتفاق خوبیه یا نه اصلا از اساس شما مخالف اینید که بخواد این مالیات ها گرفته بشه؟ یعنی مشکل اینه که به فرض میگم مثلا بیان بگن آقا ما در قبال این که بخوایم این رو بگیریم، مثلا این 1, 2, 3, 4 این امتیازات این تسهیلات رو هم برای فعالیت های فرهنگی یا هنری مثلا قائل میشیم، الان دقیقاً بگیم که با کدوم اینها ما چیز داریم و ضررش رو بیشتر میدونیم.
اصلا بوده تو با علاوه باید ببینیم در سینما ایران در چه موقعیتی قرار داره به لحاظ اقتصادی. من یه آماری بهتون میدم در رابطه با دفاتر پخش و دفاتر تولید. دفاتر تولید ما حدود 250 تا مجوز پخش مجوز تولید گرفتن که از اینا اگر درست محاسبه بشه زیر 10 تا فعاله، یعنی 242 تا دفتر عملا کار نمی کنن. و دفاتر پخشمون هم 35 تا دفترن که حدود 4-5 تا دفتر فعالن و دفاتر بسته است. یعنی یه وقت یه موقعیت که سینما ایران داره که می طلبه که از این مالیات گرفته بشود، اما چنین چیزی واقعا نیستش. در رابطه با تولید یه مسئله که شما در نظر داشته باشین اینه که سرمایه گذاره. ما الان تو خیلی از فیلمامون سرمایه گذار داریم. سرمایه گذار هم میاد مثلا 3 میلیارد 4 میلیارد 2 میلیارد پول میده به روی این حساب که از مالیات معافه. خب اگه ما به اون سرمایه گذار بگیم آقا این چیزی که داری میدی شما باید مالیات هم بپردازی فلان، میگه آقا قربونت برم خداحافظ شما نمیاد. بل از این خانم تایپور
نه خیلی دقیقا
دیگه این رو خانم تایپور دیگه استاد این قضیه هستن. در رابطه با اون مطلبی که شما میفرمایید باید به سینماگران به اصطلاح اهل سینما اهل تولید کنندگان منظور باید تسهیلات داده بشه، باید وام در اختیارشون گذاشته بشه، امکانات در اختیارشون گذاشته بشه، اما مالیات نباید گرفته بشه. الان مالیاتی که دارن میگیرن از همون 9% که آقای ساداتیان اشاره کردن، 9% مالیات تکلیفی. ما خانم طاهرپور و چند تا از دوستان توی کمیته وزارت دارایی هستن، ایشون هر جلسه که تشریف دارن ده ها نفر اونجا مراجعه میکنن. یعنی یه فاجعه ای به هر حال اونجا اتفاق میفته که دوستان اونجا مراجعه میکنن که خانم طاهرپور به داد ما برس، خانم طاهرپور به ما کمک کن. این اتفاق افتاده در روزای یه روزی جلسه دارن جایی که به هر حال میگن اونجا. لذا من فکر میکنم باید به اهل سینما تسهیلات داده بشه، باید وام داده بشه، چون وام الان آقای ساداتیان اشاره کردن اصلا وام بریم به بانک بگیم آقا ما برای تولید فیلم میخوام وام بگیریم، میگه تولید فیلم چیه؟
28%
بفرمایید. میگه
اصلا سرپس نداره،
اصلا نداره سرپس نداره. بله میگه بفرمایید. این خب خیلی چون بعدا ما از یه طرف میگن تولیده، آقا این تولید بالاخره تولید ملی هست نیست؟ ما نمیدونیم. یعنی اینو سال هاست که در این رابطه ما داریم صحبت میکنیم، خود خانم طاهرپور، آقای سعادتیان، دوستان زیادی تو این زمینه صحبت‌های زیادی کردن، اما تا کنون هیچ گونه اثری نداشته. یعنی من خواهشم اینه که از این تریبون که شما این برنامه رو دارین اجرا میکنی، اولا از شما تشکر میکنم، به خاطر اینکه این برنامه خیلی خوبیه که درد اهل سینما گفته بشه، که دوستان بدونن که آقایون شما که دنبال گرفتن وام هستیم، ما نه 3500 میلیارد گرفتیم تو جیب ما رفته، نه 1000 میلیارد تو جیب ما رفته، نه 800 میلیارد تو جیب اهل سینما رفته. اهل سینما شما ببینید هیچ خبری نیست توی سینما که حالا ما وام ما بخوام به اصطلاح بیام مالیات بپردازیم. و الانم یکی از چیزایی که به من دوستانم گفته بودن، آقا بریم واسه مالیات ارزش افزوده تو رو خدا برید، اگه رادیو گفتگو میریم بریم بگین که این مالیات ارزش افزوده معلومه چیه، از سینما آقای اشرفی کم میکنه، دوباره میاد تو دفتر پخش، میگن از دفتر پخش هم باید کم بشه، مشخص نیست. بعدم یه اتفاق عجیبی که میفته که اینو خود خانم طاهرپور خیلی باش درگیرن، که مالیات تکلیفی میگیرن. یعنی من شایسته در هدایت فیلم ممیز که میاد میبینم که آقا ما ببخشید ما از مالیات معافیم، که معافی خب باش برو کنار کارم رو باید بکنم، یه جوری میاد میگه اسناد و مدارک رو به من بدین، میخواد یه دوز بگیره بدین، من میخوام ببینم بگردم بابا ما معافیم قربونت برم، دنبال چی میگردی؟ یه فاکتور گیر میاره میگه آقا این فاکتور شامل مالیات میشه، تشریف یه فاکتور گیر میاره. یعنی شما بررسی کن ببین تمام دفاتر از این ماجرا واقعا دارن داد و فریاد دارن به صدا در اومده، ولی اصلا ما این قضیه رو با آقای انتظامی، با آقای طباطبایی نژاد، با آقایون دیگه، به همه گفتیم، اثری تا کنون در زمینه نداشته واسه ما. من همین بفرمایید.
این بوده این روال، اینی که فرمودید این مافیات مالیات تکلیفی، این یعنی در همه این
سال بله مالیات تکلیفی بوده، اما دوباره رو مالیات تکلیفی هم که آقا 20 میلیون تا باید بپردازید، 35 میلیون تا باید بپردازید. آقا ساجا غیر از اینه
میان گاهی ممیز ها خب میگم یه تمته به خشخاش میذارن، بعضی وقتا از دفاتر میان یه تناقضاتی رو میگیرن اونا رو بهانه میکنن، بعضی وقتا یه مالیات های صادر میکنه که تقریبا همه دفاتر علارغم رغم تصریح قانون به معافیت همه یه جورایی درگیرن. این که خانم طاهرپور هفته چند روز زحمت میکشن میرن توی وزارت اقتصاد داره برای بررسی تجدید نظر پرونده‌های مالیاتی، خب شاهد این هست، حاکی از این هستش که اگر مالیاتی صادر نمیشد اصلا نیاز نبود که سرکار خانم یا بقیه دوستان برن اونجا حضور پیدا کنن، حاکی از این هستش که ممیزهای مالیاتی بازم به اون قانون تمکین نمیکنن. حالا اینی که میفرمایید شما تصور کنه اگه میخوان مالیات صادر کنن، شما ببینید در سال ما چند تا فیلم ساخته میشه، چند تا پولشو برگردونده، چند تا سود کرده، چند تا ضرر کرده، یا بیان عملکرد سالانه سینماداری رو هم حتی بررسی کنی که میلیون ها تومان سرمایه تو سینماها خوابیده، ببینه ایا توی این 5 ماه گذشته 4 ماه گذشته که من خودم درگیر سالون داریم هستم، ببینه ما حتی پول آب و برق سالونمون رو درآوردیم.
اینو آمار دارید بگید بهمون؟
خب
من یه سوال از خانم تو بپرسم، بعد این راجب فیلم هایی که حالا اصلا گفتید راجب همین امسال شما نکته ای دارید؟
بله راجب سینماها آقای سعادتیان اشاره کردن، خانم ببخشید ببینید سینمای تهران الان، شما سینمای عصر جدید، سینمای فلسطین، سینمای پارس، سینمای مرکزی، سینمای بهمن، سینمای حافظ، سینمای شکوفه، سینمای میلاد، تمام ضرر میدن بلا استثناء. بنده خودم سینما پارس دارم، خانم خدا شاهده توی دفاتر اونم هست، یک ریال الان 8 سال یک ریال دریافت نداشتم.
سوبسیدم داریم میدیم.
یک ریال دریافتی نداشتیم تو میدون انقلاب.
بله.
بفهم.
وضع آقای سعادتیان فکر کنم از شما بهتره.
نه آقای سعادتیان هم
داریم سوبسید میدیم.
داره سوبسید میدیم.
سینما هم داریم سوبسید میدیم.
یعنی الان سینمای شما هم به همین
در بله سوبسید داریم میدیم.
سه چهار تا سینما سود میدیم. آقا ببخشید 3-4 تا سینما سود میدیم. فقط همین. یعنی سینماها الان یه الان که
پردیسا دیگه، یعنی احتمالاً کوروش
نه همه پردیسا هم نه
بگید دو چهار تا رو میتونید بگید الان؟
آخه دیگه درست نیست الان من بگم. سه چهار تا سینما خوبن، دخل و خرج میکنه. گفت اون سه چهار تا هم با خود صاحبش با من صحبت کرد، گفت آقا من هزار جور ازم به اصطلاح مخارج مشاعات و اینا رو باید بپردازم.
از اینا سربار درست
خانم تا بفهمید.
ببینید واقعیت اینه که ما اسمش بوده که در این سالها معاف بودیم، اما عملا هم استفاده افراد یعنی اصحاب مشاغل، کسایی که عوامل فیلم سازی هستن، کارگردان، فیلم بردار، صدا بردار، بازیگر، همه به قدری استفاده از این معافیت مالیاتی، علارغم اینکه ما یک حوزه ویژه در تعامل با سازمان امور مالیاتی در حوزه مرکز میدان شعاع داریم که خود تجمیع پرونده ها توی اون حوزه خیلی به ما کمک کرده در اینکه بتونیم لااقل یک آدرس مشخص داشته باشیم. بعد تقریبا یکی دو هیئت متخصص و متمرکز داریم روی رسیدگی به پرونده ها و شکایت های پرونده های سینمایی که خود اونها هم الان افرادش کاملا مسلط به مسائل سینما هستن و خیلی از پرونده ها اونجا وقتی میاد حل میشه. اما در تمام این سالهایی که ما اسمن معاف بودیم، بنا به تشخیص یک ممیز که به قول دوستان یه دفتر رو میتونه به خاطر یکی از اقلام فاکتوری رد بکنه و اون ممیز، اون در واقع سینماگر رو یا حالا هر کدوم از کسایی که در حوزه‌های دیگه هم تئاتر و موسیقی و اینا کار میکنن علل رس بکنه، بر اساس ذرایب خیلی عجیب غریب اینها رو مشمول مالیات کرده و کار میکشه به هیئت‌ها و برای همین تعداد پرونده‌هایی که به هیئت‌ها رجوع داده میشه خیلی زیاده. شما ببینید در مملکتی که ضریب آهن فروش 4%، ضریب مثلا بازیگر 30%، ضریب فیلمنامه نویس 30%، معدل ضرایب سینمایی 25%، که از مثلا 10% شروع میشه تا 40% و 60%. خب این خیلی اتفاق خوبی نبوده. ما البته یک دوره ای رفتیم تو کمیسیون تعیین ضرایب، برای 3 سال اخیر این ضرایب رو آوردیم پایین، ولی همچنان این ضرایب بالان و اگر یک سینماگری اظهارنامه‌شو نده که شرط استفاده از معافیتش هست، ما تو هیئت هم نمیتونیم کمکش بکنیم و مشمول اون ضرایب میشه و بایستی مالیات بشه. من دوباره دلم میخواد تکرار بکنم که تعامل و مساعدت به خصوص حوزه مالیاتی مرکز با اصحاب هنر خیلی خوب بوده، ولی یه جایی که دیگه ما به دیوار قوانین اصابت میکنیم کاری نمیتونیم بکنیم و اگر معدی اظهارنامه‌ش رو نداده باشه مجبوره که حالا با تخفیف و اینها حداقل یه بخشی از این مالیات رو پرداخت بکنه. یعنی این معافیت خودش اصلا دستیابی بهش خیلی کار سختی بوده. از طرف دیگه هر فیلمی که به اکران میرسه، چون شما میدونید بعضی از فیلم‌های ما اصلا توقیف میشن، سالها توقیف میشن، به اکران نمیرسن، مواجه میشن با رفتارهای کف خیابونی برای اینکه از پرده پایین کشیده بشن، مواجه میشن با تصمیم گیری های ارگان هایی که اصلا دخالت میکنن بدون داشتن حقانیتی برای این موضوع و اون فیلم اصلا ممکنه به کل همه سرمایه‌اشو از دست بده. به هر حال هر فیلمی که اکران میشه که به نظر من در همون خروجی هم سازمان امور مالیاتی یا دولت میتونن توجه بکنن، از اولین بلیتی که میفروشه، فارغ از این که چقدر هزینه کرده برای اون فیلم، فارغ از اون که چقدر فاصله داره تا اینکه اصل سرمایش بهش برگرده، داره 9% مالیات بر ارزش افزوده میده. این مالیاتو کی میده؟ یک، مشتری میده که بابت حقوقی که از ادارات گرفته و درآمدهایی که جاهای دیگه داشته مالیات پرداخت کرده، از یک پول از مالیات در رفته صاف شده 9% به او فشار میاد. این 9% هم دوباره باید برگرده به خزانه دولت. یعنی هم تولید کننده که حدود 30% از فروش فیلم نصیب او میشه به عنوان تهیه کننده، هم سینمادار، هم مخاطب دارن در این زمینه یک تکلیف مالیاتی رو انجام میدن که رقمش هم رقم کمی نیست با توجه به فروش‌های سالیانه که آقایون بیشتر آمارش رو دارن. خب واقعا اکتفای به این که به قول دوستان، تازه به اعتقاد ما اینم نباید داده بشه که هم فشارش به مخاطب نیاد، به مشتری نیاد که 9% بر قیمت بلیتش افزوده بشه و هم بر تولید کننده نیاد، چون باید اینا رو تو محاسبات خودش بیاره دیگه. حالا البته با مذاکراتی که شده 9% های مرحله پخش و خدمات رو حذف کردیم در صحبت‌هایی که با ریاست سازمان ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی داشتیم، اما واقعیت اینه که هنوز این 9% ها هم داره به بودجه فیلم فشار میاره، بلکه خیلی از فیلم ها، ما شاید کمتر از 10% از فیلم هایی که اکران میشن به سرمایه خودشون میرسن، 90% هنوز عقبتر از سرمایه خودشون هستن. تعداد تهیه کننده های ورشکسته، بعضیا توی زندان، بعضیا زندگی باخته، کم نیستن. تعداد سرمایه‌گذارهایی که دارن به خاطر این قوانین میترسن ورود بکنن و باری رو که قرار بوده دولت به دوش بکشه در یک نظام فرهنگی به دوش میکشن و سرمایه‌گذاری تو فیلم‌ها میکنن، اینها دارن کم میشن. خب اگر ما این معافیت‌ها رو و این امتیازها رو و این مشوق‌ها رو از بین ببریم، دیگه کسی فیلم تولید نمی‌کنه مگر با بودجه دولتی و فیلم سفارشی. و شما دارید میبینید اون فیلم ها هم مورد استقبال مردم قرار نمیگیرن، منطور چون اون کسی که داره میاد بودجه تو این فیلم ها میذاره براش مهم نیست که این پول رو برگردونه یا برنگردونه، سینمای میره به سمت ساختن فیلم های سفارشی و بعد از یه مدت اومدن فیلم خارجی. و تمام دستاورد های این چند سال در حوزه سینما به عنوان یک دستاورد مثال زدنی که ما در قسمت های دیگه نمیتونیم اینو مثال بزنیم، به خصوص در حوزه بین الملل یا حوزه داخلی که ایجاد رضایت برای مردم کرده، یک برنامه متوسط به جهت قیمتی ایجاد کرده برای اوقات فراغت مردم، فرهنگ سازی کرده در بعضی از فیلمهاش، در بعضی از فیلمهاش ایجاد فضای تفریحی کرده، اینا همینطور با تنلرزه سانسور و فشار و این چیزها که از یک طرف مواجهن، با افزایش هزینه های تولید از طرف دیگه مواجهن، با این قوانین مالیات و بیمه که دازه به نظر من بیمه بدتر از مالیاته، با اونها هم مواجه هستن. خب این فشارها یواش یواش بنیه سینما رو تحلیل میبره و اون طبقه متوسط سینما که اهل ساختن فیلم‌های فرهنگی و خوبه یواش یواش تحلیل میره و حذف میشه، میمونن یه سری فیلم‌های دولتی و یه سری فیلم‌هایی که خب قاعدتا خیلی قابل دفاع برای خود اهالی سینما هم میسن ولی باید یه چرخی رو بچرخونن. در این زمینه همونطور تو صحبت دوستانم اشاره بود، اگر سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و خود دولت بیان اصلا استعلام کنن آقا در یک سال اخیر، دو سال اخیر، سه سال اخیر مجموعه معافیت هایی که به فعالیت های هنری در این هیئت ها داده شده، چون در حوزه ها کمتر این اتفاق افتاده ولی در هیئت ها که اومدن پرونده ها حل شدن، مثلا رفع تعرض خوردن و مالیاتشون پاک شده، جمع این مالیات ها چقدر بوده؟ انقدر این عدد کمه نسبت به مشکلاتی که دولت میخواد با یه پول های مشکلاتشو حل بکنه که نمیارزه، و وقت به نارضایتی یک جماعتی که تک تکشون تریبونه.
خب اینو شما گفتید الان
تمام اینها رو ما داریم
خب پاسخشون چی
میده؟ دارن بررسی میکنن، در خود سازمان امور مالیاتی هم بعضی از کارشناسا همدل و همعقیده با ما هستن، منتها خب دولت
در خود سازمان مالیاتی
بله منتها بایستی وقتی یه چیزی تبدیل به لایحه میشه، اگر ما بتونیم توی همین استخراجایی که از کارگروه های مالیاتی داریم که بین وزارت ارشاد، خانه سینما و سازمان امور مالیاتی هست و از وزارت اقتصاد دارایی به خصوص که قرار این لوایح رو به دولت ببره و از دولت به قوه مقننه ارجاع بشه، این اتفاق داریم. ما حتی جلسات خیلی خوبی با کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم، اونها قانع هستن نسبت به این موضوع نسبتاً، و این کار اگر با کارشناسی صورت نگیره ضررش قطعا برای دولت بیش از فایدهش خواهد.
اهالی فرهنگ میتونن یه دستگاه پوز برای پزشکان محترم بگیرن که اون هزینه از پزشکان بشه؟ چون تو اخبار میخوندم 60% جامعه پزشکی با همین فشاره که اومده الان مالیات نمیدن.
ببینید من شخصا این البته یه روش شخصیه، اصلا دوست ندارم به خاطر اینکه خودمو نجات بدم یکی دیگر رو گرفتار کنم.
خب آخه اونا باید بدن، آخه قشری
اونها
که
هم ببینید شما تو دکترهام شما دکترهایی دارید که فقط اکتفا میکنن به حضور در بیمارستانهای دولتی. خب این نباید شبیه اون دکتری که ویزیتش مثلا 200
ما اکثر دکترایی که میریم بله با ویزیتای آنچنانی میگن ما دستا پوز نداریم برو پایین از آبروان
بله. اگه موافقه دونه بذارین کارشناسای پزشکی از سراحه ما به سینما
دستا پوز بگیرن که اون هزینه جور دیگه ای جور باشه،
ولی در حوزه سینما کاملا قابل اثبات میتونن استعلام از وزارت ارشاد کنن، از خانه سینما بکنن که یک فیلمی که الان اومده رفته اکران شده و مثلا اینقدر رقم فروخته آیا این به اصل سرمایه‌اش رسیده یا نه، چون اونجا دیگه ما میتونیم بگیم این فیلم چقدر هزینه شده.
شما مثلا آماری دارید؟ به فرض میگم مثلا تو این دو سال سه سال اخیر این معافیت مالیاتی چقدر بوده به لحاظ ریالی که از
ما چی بوده؟ تعداد پرونده‌ای که ما تقریبا در هفته 30 تا پرونده شکایت داریم که دو روز دوشنبه ها و سه شنبه ها من یا آقای مصطفی شایسته یا آقای منوچهر محمدی توی این هیئت ها حضور پیدا میکنیم برای اینکه با بحث کارشناسی بتونیم این معافیت رو احراز بکنیم. در اغلب موارد تا حالا موفق بودیم، بعضی وقتا به یه هیئت ها و کارشناسی های خورده کار که قانع نمی شدن، چون این تصور در اونها هم وجود داره، ولی اتفاقی که داره میفته داره خیلی اختیار عمل میده، چون میدونی علی‌الرسم هم داره حذف میشه در قانون جدید، خیلی داره اختیار عمل میده به ممیزی که در حوزه نشسته و کافیه اون ممیز به جهت احساسی مثل شما که الان فهم کنین دکترها نباید معاف باشن یا نباید نمیدونم دستگاه پوز نداشته باشن یا هر چیزی، چون من خیلی قوانین مربوط به دکترها نمیدونم، ولی کافیه اون ممیز مریض احساس کنه برای چی سینماگر نباید مالیات بده؟ این بازیگری که مثلا ساعت نمیدونم رولکس دستشه یا ماشینش نمیدونم چیه، این چرا نباید مالیات بده و منی که مثلا حقوقم مایی 2-3 میلیون تومانه باید مالیات بدم؟ خیلی مقایسه ها رو ما میشنویم، در حالی که ببینید سینما یه کار فصلیه. همون بازیگری که شما نگاه میکنید ممکنه 5 سال کار نکنه و همون بازیگر جاهایی داره هزینه میکنه که این درآمد باید براش توجیه داشته باشه. نمیخوام دفاع کنم، ما خودمونم معتقدیم اونایی که در سینما واقعا درآمدهای خیلی بالا دارن باید کمک بکنن، ولی ما معتقدیم باید به خود سینما کمک بکنن. یعنی ما یک صندوقی در خانه سینما داریم برای کمک به افراد بیکار خانه سینما، به کمک به افراد مستمری بگیر خانه سینما. ما الان مستمری بگیرایی در خانه سینما داریم که دارن با ما 300 هزار تومان زندگی میکنن. شما فکر میکنید این پول واقعا خرج یک هفته زندگی یک آدم در سطح متوسط هست؟ نیست. سینما یک سری